اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دوستان عزیز، بحث ما در علم اصول بود و در علم اصول اگر یادتون باشه اینطوری بود که گفتیم یک احتمال اینه که آقا مراد از یقین و شک در قول امام علیه السلام که فرمود لا ینقض الیقین بالشک، همون یقین و شک مذکور باشه. یعنی چه؟ یعنی یقین متعلق به وضوع و شکی که متعلق به نوم باشه که در سؤال زراره فرض شده. پس بنابراین مراد از این فرمایش جواب امام اینه، یعنی لا ینقض یقینه بالوضوع به شک فی النوم. آقا یقین به وضوعی که داره این رو به شک در نوم باطل نکنه. هذا الاحتمال بعید جدا. این احتمال را علما فرمودن بعیده. چرا؟ حالا نکات استثنایی که من آوردم، مثلا یکی گفتیم نوعا آقا جوابهایی که امام به زراره میده جواب کلیه، حمله بر مورد خاص نمیشه. یک. دو، چطور میشه سوال زراره بعد امام یک جوابی بگه که با سوال منطبق در بیاد؟ یعنی بگیم سوال مخصص مورده، در حالی که نوع فقها میان میگن نه آقا سوال هیچ وقت مخصص نیست، جز مرحوم آیت الله از ما آقای خانساری رحمت الله علیه، آسید احمد خانساری متوفای 1305 که از شاگردان صغار مرحوم آخوند و خراسانی بودن. ایشون تو جامع المدارک که من در نجف دیدم در 10 مجلد جدیدن چاپ شده، خیلی جالب و واقعا خدمتی به فقه شده بود. کتاب ایشون خیلی کتاب جالبی ها، نکات جالبی ده. ایشون با او که خیلی آدم محتاطی بوده ها، خیلی محتاطی بوده، که یک وقتی به امام خمینی فرمودن که آقای یک کسی در حضور امام خمینی گفته بود که در عدالت آیت الله از ما آقای آسید احمد خانساری کسی نمیتونه شک بکنه. بعد امام خمینی فرموده بود شما در عدالتیشون بحث دارید، ما در عصمتیشون بحث داریم، شک دارید. یعنی ایشون رو معصوم امام فرموده بود. مرحوم آقای خانساری با او که همچی آدمیه فتاوی عجیبی داره که امام در جواب اون نامه آقای قدیری، خب در جواب نامه آیت الله آقای قدیری که در کدوم کتاب داشتم مطالعه میکردم، اتفاقا یک کتاب عربی بود که داشتم نگاه میکردم، نمیدونم کجا بود، حالا یادم رفته. امام در جواب آقای قدیری، ها یک کتابی بود در کربلا منتشر شده بود، آیت الله آقای سید مرتضای سید قزوینی، از همین خاندان قزوینی هایی که در کربلا هستن و آیت الله قزوینی و اینا معروفن، خاندان خیلی پر شاخ و برگی هستن. من یک مصاحبه ماهواره‌ای دارم درباره بیت قزوینی، خیلی مفصل صحبت کردم، به عربی هم در اون زمان صحبت کردم، اینا رو معرفی کردم، کتاباشون رو نام بردم و اینا در بحث کلام خصوصا خیلی کار کردن، بحث های کلامی و اینا تو کانال هم بعضی، حالا ما که کانالی نداریم، ولی یک کانال رو نگاه میکنم، او بعضی وقتا فرمایشات آقای قزوینی رو میاره. یک کتابی از آیت الله آقای قزوینی، آقازاده شون، آقازاده دیگه یه هست نمیدونم، اینا در کربلایشون هست، دیدم در همون مسافرخونه بود، اتفاقا من در همین بردمش و یک شب تا صبح دیگه ورقش دادم، اون شب نخوابیدم از بس که اونجا سرد بود، آقا سرد بود، بخ اتاقا اصلا خیلی سرد، حالا بعضی رفقا که همینطوری با زیر پیرهنی مخوابیدن و تازه همیتون گفتن گرمه، ما که از سرما خلاصه داشتیم تلف میشدیم، تا صبح بیدار ما بودیم که مبادا مریض بشن. بله هر کی هم میگفتیم آقا نه بخار، میگفتن نه الان ما هوا اوقدر جوری سرد نیست که ما مثلا موتور روشن کنیم. در واقع واقعا آقا اونجا گفتم ما چقدر شبی که آمدیم ایران گفتم تلو بخاری بشینم و خدا را شکر کنم، واقعا همه جا تو کوره ده ها میبینی، تو دره ها گاز رو بردن و بخاری ها روشن و امکانات الحمدلله خدا را شکر، واقعا نعمتی واقعا داده. و ایران عراق واقعا هر چی بگید آقا توی کشور سرمایه ریخته، ولی متاسفانه هیچی بیچی اید بخار از برقی، مثلا یک گوشه کنارمش کاراشون با برق بود، برق هم که نبود، منظور دوستان خیلی دفعش در شبی که ما اونجا بودیم از سرما خلاصه، حالا بعضی رفقا عرض کردن مثلا خیلی سرمایی بودن تازه گفتن الان هوا گرمه، لباس در میانه با اون زیر پیرانی میخوابید، ما که دو تا پتو سه تا پتو انداختیم و تا صبح هم عرق میکردیم و زیر پتو بودیم و اما سرما بخواد. این کتاب را من آوردم دیدم خیلی کتاب جالبیه به نام الاجتهاد و تقلید آید. حالا باید ببینیم تو بازار چون آوردن کتاب اونجا خیلی، یک چند تا کتاب هم به من هدیه کرده بودن، جزای پلاستیک هم داشتم، تازه ساک خودم را نمیتونم جمع کنم، من خودم که بچه ها به ما میگن هر وقت دیگه خسته شدی ساک سیر شدی بندازشم اون پلو سطل آشغالی بنداز، ساک ما هیچ چی نمیداره، من یک دو سه تا پیراهن مثلا چیز مختصری برای که همین حمل و نقلش نمیتونم حمل و نقل کنم. بعد اونجا هم که خیلی اذیت میکنن، نمیدونم دیدید یا ندیدید، از این بر ببر از اون بر ببر. مقصود دوستان عزیز این کتاب به نام الاجتهاد و تقلید بود. بعد خیلی تقریبا ایشون از حدود 30-35 تا کتاب در باب اجتهاد و تقلید که تألیف شده بود استفاده کرده بود. البته یک کتاب بسیار جالبی که این بزرگوار مورد غفلتش قرار گرفته بود، کتاب التقلید و الاجتهاد مرحوم دکتر عبدالهادی فضلی است، او مورد غفلت قرار گرفت بود، هیچ ندیدم ازش آدرس بده و مطلب نقل کنه. ولی آقایون اونجا ایشون از مرحوم امام خمینی نقل کرده بود که امام خمینی رسالنامه ایشون را آورده بود جواب آقای آیت الله آقای قدیری، وقتی امام فتوا میده که آقا شطرنج مثلا عیبی نداره، آقای قدیری یک نامه اعتراض‌آمیزی می‌نویسه، امام در جوابش جواب میده، بعد دوباره می‌نویسه، در دومی امام یک کمی بهش طعنه می‌زنن که آقا اگر با این فکر تو خواسته باشیم فقر را اداره کنیم، فقر اصلا هیچ چی به درد نمی‌خوره، باید بریم تو قارا زندگی کنیم. ایشون امام عبارتش، بعد امام برای خودش استشهاد میاره، میگه آقا قبل از ما مرحوم آیت الله اسید احمد خانساری فتوا را داده ها در جامع المدارک. جامع المدارک رو ما بعض وقتا میاریم حرفاشون رو میگیم ها، خیلی مهمه. فتواش این بود که ایشون میگه شطرنج اگر از آلت قمار خارج بشه دیگه حرمت نداره بازی با او، به قاعده کلی برمیگردیم که لا سبقه الا فی، مثلا اشکال نداره. در واقع منظور دوستان عزیز چی داشتم میگفتم؟ داشتم اینو میگفتم آقای خانساری در بین علمای ما فقط اعتقاد داره که سوال مخصصه، طبری فقط معتقده که مورد نزول آیه و سبب ورود آیه مخصصه، و الا نوع علمای ما از قدیم میگن آقا مورد مخصص نیست. لازر و لازرار درسته که در بوره سمره نازل شده ولی اختصاص به سمره نداره، هر جایی که اینطوری باشه جابر. مرحوم اردبیلی در زبده تلبیان میگه آقا از زانیت و از زانی فجلدو همامه اتا جلده، میگه ولا یشهد طائفت من المؤمنین، اختصاص به شلاق تنها نداره، هر حدی رو شامل میشه. میگه چرا؟ میگه چون مورد مخصص نیست. مرحوم استاد محمد رضا مظفر تو خود اصول فقه تصریح میکنه سبب مخصص نیست، سبب ورود، ولی طبری ذیل آیه مجادله خب اونجا میگه نه این فقط در مورد خاص فلان زنه، به همسایش حتی نمیتونیم سرایت. آقایون سوال مخصص نیست، سبب ورود مخصص نیست، سبب نزول مخصص نیست، پس بنابراین این احتمال بعیده. چرا؟ چون وجه دومش اینه که ما میگیم سوال در اینجا آمده، ما جواب را اختصاص به سوال نمیدیم، این هم وجه دومی که بعیده. وجه سومی هم که بعیده این رو بزرگان تو کتاباشون زیاد گفتن، گفتن آقا نگاه کنید تعلیل در واقع اگر چنانچه بنا باشه که مقربوط به وضو باشه، اگر اتفاق بین معلل و تعلیل لازم میاد، یعنی معلل و تعلیل یکی میشه، به این تکراره تکراره. حال من نمیدونم بزرگان ما که میان میگن آقا ادبیات مثلا یک کمی بخوانید بیای بالا چی میگن اینا رو چطور میخوان تعلیل کنن. آقا این ما یه قاعده‌ای داریم در ادبیات عرب، میگن التأسیس اولا من التأکید. میگن اصل در کلام تأسیسه. دو بار ابن هشام در مغنی مطلب را آورده، دو بار در مغنی آورده. مرحوم فاضل مقداد رحمت الله علیه در کنز العرفان هم در ذیل آیه شریفه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیه، اینجا یکی آورده، یکی هم در ذیل آیه شریفه ذالک اطهر و ازکا، ازکا و اطهر، آن دقیق یادم نیست. هر دو جا میگه خیلی از علما آمدن اطهر و ازکا را به یک معنا گرفتن، تو طهرهم و تو زکیهم را به یک معنا گرفتن. بعد میگه نه، ما قبول نداریم. استاد بهاءالدین خرمشاهی با او که مترجم خیلی بهوشیه و خیلی بر مترجمای دیگه ایراد میگیره، حدود 13 مقاله در کتاب قرآن شناخت خودشون فقط در نقد ترجمه ها دارن، ولی اینجا عجیبه که دو کلمه رو یک معنا کرده تو هر دو آیه هم اتفاق. و او که فاضل مقداد تصریح داره که تأسیس اولا من التأکید. ما یه قاعده داریم، اصل در کلام آقا این تأسیسه، تأکید فرعه. به همین جهت که تأکید فرعه باید متأخر آورده بشه، لذا اول شما باید اصل کلام رو بگید بعد تأکیدش کنید، بگید بله بله حتما حتما حتما. لذا اگر یادتون باشه در متبل خوندیم که در چند جا هست که مؤکدها مقدم میشن. ما سه تا مؤکد داریم که اینا باید اول کلام باشن، اینا استثناء شدن. الا انهم انه قسم، این سه تا قسم باید در صدر کلام باشه، انه باید در صدر کلام باشه، الا هم باید در صدر کلام، اینا باید آخر می آمدن ولی اینا آوردن جلو. لام تأکید هم آقایون همیشه باید نگاه کنید آخر کلام باشه ها، لام تأکید مثل مؤکداته، ولی ابن هشام میگه علمای نحو اسم لام رو گذاشتن مزحلقه. مزحلقه یعنی چی؟ یعنی زحلقه یعنی اخره، مؤخر بوده، حالا مقدمش آوردیم. ان علیکم لحافظی، لا حافظی، این لام باید اول کلام باشه. قاعده اولیه اینه که باید آخر باشه، بعد آمد استثناء شد به اول منتقل شد. لمسوبتون قرآن داریم چهار تا علاوه بر اون ستایی که نقل کردیم. حالا لام را در اول کلام نمیتونیم با ان جمع کنیم، چون باز یه قاعده دیگه داریم که لام و ان با هم نمیسازن، آدم ها تنها با هم نمیسازن. ما همیشه اینجا که مرسیم به رفقا میگفتم ها تعجب نکنید که آدم ها با هم نمیسازن، همین لام و انم با هم نمیسازه. حالا دو مرغ با هم بخواد بسازه، دو تا گربه با هم بخواد بسازه، تا چه برسه به دو تا آدم؟ نمیسازه. نگاه این رو میگن لام مزحلقه، یعنی متقدم بوده تو حاشیه دسوقی، من یادم میاد متقدم بوده مؤخر شده. پس آقایون اصل در کلام تأسیس است. یک، دو، مؤکدات همیشه باید آخر آورده بشن. سه، بعضی مؤکدات باید مقدم بشن. چهار، بعضی مؤکداتی که مثل لام مقدم میشه باز مؤخر میشه. پنج، شما هیچ وقت نمیتونید جمله بیارید که مؤکد و مؤکد یکی باشه. اگر یعنی این فرع در حقیقه، اگر میخواید تأسیس باشه باید دومی و اولی با هم فرق کنه. اگر دیدید دومی عین اولیه، این تأکیده، و تأکید هم که خلاف اصله. شما تا جایی که بتونید باید کلام را حمله بر چی کنید؟ بر اصل بکنید، یعنی تأسیس. به همین قاعده مرحوم سید مرتضی تمسک کرده در امالی خودش، قرر الفوائد و درر القلائد، و فرموده ما در قرآن زائده نداریم، ما در قرآن زائده نداریم. هر حرفی را که شما با علمای نحو گفتن زائده، اون معنا داره در جای خودش. ایشون میگه هیچ معنایی که شما در نیاوردید معنای تأکیدش داره. الان زوائد تماما مفید تأکیده. فرق غلقه با غلقه چیه؟ که قرآن میگه غلقت الابا. فرق قتله با قتله چیه؟ که قرآن میگه یقتلون ابنا فجرنا قسمنا نمیدونم استزائه نمیدونم، اینا همه سین داره تأکید. نگاه کنید ما خیلی از اینا را تو واژه شناخت قرآن آوردیم، معانی ابواب را که توضیح دادیم. دوستان عزیز، بالاخره شما اگر آمدید این جمله دوم را ال را عهد ذکری گرفتید، لازمش تکراره و اگر لازمش تکرار باشه تأکید میشه و مؤکد این مؤکد میشه و اصل در کلام اینه که تأسیس باشه. اجازه بدید دنبالی بحث رو فردا ادامه بدیم. و سلام الله.